بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم آية الله سعد رحمة الله عليه دو مطلب را مطرح کرده. گاهی میخواد بانک را با از طریق مضاربه اداره کنه، ولی مضاربه را آمده با یک رشته قیودی و خصوصیاتی را مقید کرده که در کتب فقهی ما نیست، البته موافق شرعه. میگه بانک اگر از این طریق به مردم قرض بدهد اشکالی نداره. البته اون یک بحث مفصلی دارد در کتاب خودشون که در واقع میخواد همه بانک ها از این راه بتونن با مردم معامله کنن، ولی مضاربه با اون قیودی که شون مطرح میکنه. ما فعلا اون را مطرح نمی کنیم. بعد ایشون آمده یک بیان دیگر میگه اگر نشد، نتوانستن بانک ها از این طریقی که من میگم عمل کنن، راه های دیگری را پیشنهاد کرده و فعلا نظر ما این راه های دوم ایشانه و راه های اولشان فعلا مطرح نمی کنیم. چند تا ایشون راه نشون می دهد که بقیه را امروز فردا می خونیم. اولین راهی که نشون می دهد می فرماید الفائدتو فی مقابل الاقراض. من عنوان کردم که خیلی خلاصه باشد. الفائدتو عربا میگن الفائز، فائده نمیگن، ولی ما ایرانا میگیم فائده. الفائدتو فی مقابل الاقراض. ایشون میفرماید که ممکنه ارقرم یک نفر شخص بگد ایها الناس من اقرضنی از طریق جعاله، من اقرضنی به عشرین دینارن فلهو دینارون واحد، من اقرضنی به عشرین دینارن فلهو دینارون واحد. در واقع اون فائز، اون فائده مثلا یک دیناره، ممکنه سه دینار باشد. من مثال میزنم، من اقرضنی فلهو ارقرم دینارون واحد. در مقابل هنگامی که این آدم وچه را گرفت قرضش را خواهد داد، اون فائده را در مقابل جعاله قرار میده. من اقرضنی، چطور میگید من رد والدتی فلهو کذا و کذا؟ از این راه وارد شده. بنابراین این آدم دو کار میکند، یک قرض میگیرد، البته باید قرضش را بده، ثانیاً جعاله هم دارد. در واقع عقد مرکب من اقراض و جعاله، مبلغ در مقابل قرض، فائده هم در مقابل اون اقراض. و ان شئت قلت ان عمل ان آدم مرکب من شیئین، من قرض و اقراض. قرض اون ماله، اقراض فعل خود این شخصه. مبلغ را در مقابل قرض قرار میده، فائده را در مقابل اقراض قرار می دهد. شما که قرض کنم به کسی قرض می دهید دو کار می کنید، اولا قرض است و اقراضه. قرض در مقابل همون اصل، اما فائده در مقابل این اقراض. این حاصل بیان ایشانه. ممکنه آقایان بگن عبارت ایشان را بخونیم ببینیم چطوره. ملاحظه بفرمایید، التخریج الاول، الفائدتا فی مقابل عملیت الاقراض. پیدا کردی؟ یتمثل فی القرض عنصران، تعبیرهای امروز عربیه. احدهما المال المقترض من الدائن للمدین، والآخر نفس الاقراض بما هو عمل یستر من المقترض. و ربا وضع زیادت به ازاء المال المقترض. اگر در مقابل مال فائده را بدهند این میشه ربا. فالفائده ازا فرزت به ازاء نفس المال المقترض یصبح ربا محرما ولکنها اذا فرضت به ازاء نفس الاقرار، این عمل بما هو عمل صادر من الدائن على اساس الجعاله تخرج بذالک ان کونها ربا. دو مرتبه شرح میده. فالشخص الذي يحاول ان يحصل على قرض يقوم بدو انشاء، هم انشاء قرضی و هم انشاء جعاله. من اقرضنی بکذا فلهو کذا، یک انشاء اما توش دو انشاء. یقوم به انشاء جعالت یفرز فیها جعلا معینا علی الاقراض فیقول من اقرضنی دینارا فلهو درهم و هذه الجعاله تكون سببا لان یقدم ذلک الدینار فرضا له، پول بده و حین ازین یستحق علیه الدرهم ولا استحقاقه المال المخترز. و این فائده ربا نیست، ربا در مقابل ماله، این در مقابل عمله، این عمل است که این تاخه یلاحظ علیه، البته یلاحظ علیه حاصل شخصیت این آقا شخصیت خیلی بزرگواریست رحمت الله علیه، اما عمرش کم شد، اگر مانده بود کارهای خیلی بالاتری انجام میداد. یلاحظ علیه اون عبارت از این است که جعاله در جایست که خود جعاله قیمت داشته باشه، مثل این که بگید من رد والتی فلهو کذا، خود جعاله در اینجا قیمت داره، دابش را پیدا میکنه درهم را میگیره، ولی در اینجا جعالش اقراض قیمت نداره، اونی که قیمت داره قرض از اون قیمت داره، جعاله در اینجا بی ارزشه. در اینجا دو چیز نیست که یک مالش محترم باشد، یکی هم اقراضی در کار باشد. اقراض در اینجا هست، اما اقراض در اینجا ارزشش به خاطر همان ماله، قهرن پولم در مقابل اون ماله. ایشون تصور کرده است که اقراض در اینجا ارزش دارد ورای مال، ولذا فائده در مقابل اقراض، قیاس کرده به همان جعاله که میگن من رد والدتی فلهو کذا، در آنجا خود جعاله ارزشمنده، گاو بنده را عد کنم، اسب بنده را پیدا میکنم میاره، اینجا اقراض ارزشش به خاطر همان ماله. ببینید یلاحظ علیه اولا ان الجعاله على انجاز عمل انما تصح اذا كان للعمل، یعنی اقراض مراد از عمل اقراضه، مالیتن یبزن به ازاه سمن کما فی المثال المذکور رد الله. و اما نفس الاقراض مع قطع النظر عن المال المخترز فلیس له مالیت یبذل به ازائها الثمن فیصبح مثل تلک الجعاله امرا غیر اغنایی، چون ارزش نداره. و ثانیاً عرض کردم خدمتتون که این مسئله را دقت کنید، این مسئله را ما به عرف بگیم، یهانا من اقرضنی فلهو درهم، هیچ وقت عرف نمیگد درهم در مقابل این اقراضه، میگد آقا این درهم در مقابل اون وچیست که نقد میدهد نسیه میخواد بگیره، یه مقدار نمید عرفیت رو هم در نظر بگیریم. و ثانیاً اذا عرض مثل هذا العمل المشتمل على عقد قرض و جعال على العرف یقضی به امن الدرهم فی مقابل القرض المؤجل، هیچ وقت نمیگد که این پول در مقابل اقراضه. این مسئله تمام. الثانی، التخریج الثانی، الطلب من البنک تسدید الدین منضما الى الجعاله. اقراض اگر پول توش نباشه به چه در میخوره؟ اقراض عرض کنم خب توش نباشه، بله عرض کنم مثل بوسه با پیغامه، میگم بوسه با پیغام ارزش نداره، مثل همانه، اقراض هست، بله، منهای مقروض، منهای اون قرض بی ارزشه. ثانی، توجه بفرمایید، البته ما ارزشمندیم که این آدم، این شخصیت، یه مثال میزنم در نویسندگی از این مثال بهره بگیر. دو نفر دو جور از کنم قهرمان داریم، میان کوه را میبینم، هر دو میخوان برون بالا، یکی تا کمر میره، دیگر تا آخر. هر دو ارزش دارد، هم آنی که به آخر رفته، هم آنی که در کمر. ایشان اگر به آخر نرفته، بالاخره به کمر رسیده. این طرح‌ها سبب میشود که ما هم خودمان یه فکر بیشتری بکنیم، نه اینکه بی ارزشه. التخریج الثانی، الطلب من البنک تسدید الدین منضمن الی الجعاله. اما این دومی را من از خارج بگم تا عباراتشون، اون این است که میگد طرف میره بانک، گاهی عرض کنم خدمتون که زید بدهکار خالده، 10 دینار به او طلب خدمتون که بدهکاره و اون طلبم میخواد. عرض کنم زیدی هست بدهکار، خالد هست طلبکار، پولشو از من میخواد. من میرم بانک، یه با میگم جناب بانک به من 10 دینار بدهید به اضافه یک مبلغ، از کنم خدمت که من ببرم بدهم بدهیم، البته میشه ربا. یه موقع نه، از بانک پول نمیگیرم، به بانک میگم برو قرض مرا بده، در مقابل به تو یه چیزی من میدهم. فرق است بین اولی و دومی. در اولی خودم را بده قرض میکنم از بانک، مسلماً قرض از بانک همراهش فایده است، این میشود ربا. دومی نه، به جناب بانک دستور میدهم، فرمان میدهم، عرض کنم خدمتتون که برو قرض بنده را بده، فلکه کذا، قرض بنده را میدهد، من قرض را میدم. اون فائزه در مقابل اون عمل است که پا شده کار بنده را انجام داده، چون که عمل بانک، بانک نوکر من که نیست. بعد می فرمید که فرق است بین اولی و دومی. در اولی من پول بانک را مالک می شدم ولذا مبلغی باید بدهم در مقابل این عجل، ولی در دومی بانک را عمل به اتلاف می کنم، عمل به اتلاف، میگم برو قرض بنده را بده، این اتلافه. مثل که میگن الق متاعی، میگم الق متاع اکف البحر، شیخ در بی دارد، الق متاع اکف البی فی البحر، الان کشتی در حال بحرانه، اونم خیلی سنگینه، میگم بابا جون این مالت بنداز به دریا، الق متاع اکف البحر. میگن این امر به اتلافه، به دنبالش چی آقا؟ زمانه، یعنی من زامنم، بنداز. اینجا هم که به بانک بگد قرض مرا بده، در واقع اتلاف نکند مال را، به جهت این که ملک به من که نمیده، میبره میده، قهرن اتلافش دارای زمانه. ولی در مقابل این تسدیدی که نوکر من که نبود، پاشد قرض بنده را داد، در مقابل اون تسدید این مبلغ را میدهم. هاذه الفائده در مقابل این ادای قرض است که قرض بنا ادا کرده. عباراتشون را بخونیم. هاذا تخریج مبنی علی تمییز بین امرین. البته من یه مقدار عباراتشون را جدا میکنم که روشن بشه. الاول، از افترزنا ان زیدن مدین لخالد به 10 دنانیر بدهکارم و الانم یخه بنده را گرفته، آقا طلب بنده را بده، و مطالب به وفائها، فیعتی الى البنک و یخترز 10 دنانیر ثم یسدد بها دینه. یک، اگر در اینجا بخواهد پول زیادی بدهد حتما رباست. اما دومی، این نزیدن فلفرز المذکور از بانک قرض نمی کند، مالک نمی شود، یتصل بالبنک و یعمره به ادای دینه، تسدید ادای دینه به دفع عشرت دنانر الى خالد وفا ان لماله فی ذمته. در اولی اگر بخواهد فائز بدهد میشود ربا، چون مالک شد در مقابل اون. در دومی نه، سبب شد که مال بنک را تلف کرده، امر کردن بده، مال بنک تلف شده. مثل که الق متاعک فی البحر، ضامن شدن عرض کنم. اما چون که پا شده عرض کنم اداء دینی کرده، در مقابل اون تسدید اون مبلغ را میپردازم. و این زیدن فی الفرض سابق یتصل بالبنک و یعمره به تسدید دینه به دفع عشرت دنانر الى خالد وفاء لماله. و النتیجه فی الحالین و النتیجه واحده فی الحالین الا ان هنا فرقا جوهریا بینهما. ففی صورت الاولا زید یتملک زیدون عشرت دنانیر، خودش قرض خودش را میدهد. ثم یسدد بها دینه. و اما فی صورت ثانیه لا یتملک شیئا بل یطلب من البنک ان یقضی عنه دینه، نوکر او بشه قرضش را بده. و من المعلوم ان الامر بقضاء الدین نیابتا عنه امر بالاطلاق و هو من اسباب الزمان، کما اذا قال الق متاعک فی البر، حیث ان الامر بالالقاء بمعنى زمان قیمت الملقا دون تملکه. اذا تبین الفرق بین الامرین مسیج اینجاست. فلو جعلت الفائدت فی مقابل مقترزه من البنک، اولی یکون ربا، ففی عقد واحد اقترز عشرت دنانیر مقرونتن بالفائده. و اما اذا امر بالقضا فان دعیزین لا یملک المال المدفوع لخالد، لا یملک المال المدفوع لخالد، و انما یضمره للامر بالاطلاق، فهو یصبح مدینا لا فی مقابل تملک شیء بل فی مقابل الامر بالاطلاق آمد. و اندعزین لو قرن بالاطلاف و تسدید القرض به عقد الجعاله، بگرد که من صد دینی فلهو درهمو فلا یعبد هاز الزائد ربحن للقرض لأن المفروض عدم الاقتراض و عدم تملک شیء. خلاصه امر کردم برای این که تلف کردم که پولش بدم، از این که پا شده قرض بنده را ادا کرده، خود این ارزش دارد در مقابل اون. آده شاید مطلب شما بیاد اینجا یلاحظ علیه. عرض کردم خدمتون که اولا من قبول ندارم فرماشون که میگن الق متاعک فی البحر، این به معنیش این است که عرض کردم من ائتلاف کن من ضامنم. نه، شیخ در عرض کردم در متکاسب در باب بی میگن نه، الق متاعک فی البحر یعنی ملک حالی، مالک مد من، ملک من باشه، ملک بنده را از کنم بندار تو دریا، که در اینجا من زامل می شوم به خاطر اینکه مال را تملک کردم. بنابراین صورت دوم برمی گردد به صورت اول، همینطور که در صورت اول مالک می شود اون مبلغ را، در دوم میگم که به بانک میگه قرض مرا بده، یعنی چه؟ یعنی ملک من بکن بعدن بده. اگر ملک من کرد و دادم، قهدن اون فائده در مقابل مال قرار میگیرد، نه در مقابل تسدید. دیگه دو چیز ندارم دیگه، یه چیزه اونی که ملک من کرد مال شدم، قهدن این اجل دارد، در مقابل اجل یه مبلغی نمیپردازم. اولا این وفا دین شخص به مال شخص آخر کما یحتمل ان یکون من باب الامر بالاطلاق کذا یحتمل ان یکون امرا بالتملیک، و هذا هو الظاهر فی المثال المعروف الق متاعک فی البر ای ملکینه ملکینه ثم الق متاعی فی البر و فی قوله اشتر به هازت درهم تآمن. یه طرف میگم که آقا اون یه درهمی که دستته برای من برای یه سنگگی بخر، درهم دست طرفه، میگم با این درهم یه سنگگ بخر، یعنی چه؟ یعنی این درهم را ملک من بکن بعد برو بخر، نه اینکه امر به اتلافه. ای تملک ای وفی مثل قوله وفی مثل قوله اشتر به هازت درهم تآمن، ای تو ملک درهم ثم اشتر تآمن فعلا هازا ترجع، بگو از صورت الثانیه الالاولا و یکون المراد جدن ملکینه، این مبلغی را که به خالد میدهی بده من، مرک من کن بده، قهرم مرک من کد بده، فائزه در مقابل اون پولیست که من قرض کردم، نه در مقابل تسدید. و ثانیاً این تسدید دین همون اشکالی که در اولی کردیم، اولی کدوم؟ گفتیم اقراض به ماه و اقراضان ارزش نداره، به خاطر همون مالشه، تسدیدم ارزش ندارد، ارزشش به خاطر همون مالشه، و الا تسدید مجرد منهای مسدد به بی ارزشه. اینن برگشت همون اشکالی که در صورت اولا بود اینجا هم هست. و ثانیاً این تسدید دین مجردن عن المال المسدد به لیس له مالیه حتی یقع مورد الاجعاله و اند ازین تحسب الفائده فی مرتجز الاغلا فی مقابل المال فیصبح ربا. خب برای سومی وقت کمه، تخریج الثانی ثالثا بگیم دیدیم فردا میتونیم با آخر برسونیم. عرض کردم خدمتون که سومی رو من میگم ولی عبارتش دیگه نمیرسیم بخونیم. اون مسئله دیگریست، اون بله اون که مسئله دیگریست، بله علق متاعک، نه که تلف کن ملک من کن، عرض کنم من ضامنم. سومی رو من میگم ولی عبارات شو دیگه نمیرسیم بخونیم، زحمت خوندن عبارات با شما. راه سوم این است که دقت کنید، رحمت الله علیه عرض کردن نقش آفرین به قول امروزی ها، عرض کردم خدمتون که به اصطلاح فکر نو آوردن کمه، یعنی خلاق متعال هوش را به همه داده اما نوآوری که واقعا خودش طرح بریزد خیلی کمه. ایشون از اونهاست که نوآوری دارد، حتی در کتابهای دیگرش اقتصادنا مجتمعنا خیلی فکر نو. سوم این است که میگد من کسی هست در بغداده، عرض کنم خدمتون که در هندم کار داره، میگد پیش بانک پیش بغداد، میگه جناب رئیس بانک یک نامه به من بنویسید، طرف شما به من در بغداد در هند قرض بده. نامه میگیرد از رئیس بانک بغداد، پول نمیگیره، حواله میگیرد، حواله که نه به معنی پول ها، حواله پول نیست، نامه میگیرد، اون مینویسد به طرفش در هند فلان به این آدم مبلغ را بدید. این میرد در هند، تا عرض کردم خدمتون که مبلغ قرض را از آن هند میگیرد و حالا به هر نحوی میگیره. مسلماً عرض کردم خدمتون که هنگامی که وقت قرض تمام شد، جناب بانک هندی قرض داده و سه ماه هم تمام شد، بعدن میگه که خب قرض ما را بده. ممکنه بگیم این آدم که بدون فایده که نمیتونه قرض بده، بگید بر این که فلانی، عرض کنم خدمتون که من بغدادی، بگید عرض کنم خدمتون که بغدادی، بگید بر این که من در هند نمیتوانم بدهم، بگید در بغداد بدهم. طرف میگه نه، پول رو در هند از من گرفتی، بگید در همان هند بدی. تاجر میگه بابا من همه حیثیتم در بغداده، در بغداد به شما میدهم. میگه نه، همانجا که قرض کردی باید همانجا همین بغدادی. بگه حالا چنینه، من حاضرم قرضتون را در هند بده، اما یه مبلغ به من بده، مبلغ به مقدار فائده باشه، که در واقع این مبلغ در مقابل این است که تنازل میکند، از این که در بغداد بدهد در هند بده اشکالی نداره، اما یه مبلغ به من بده. در واقع فائز در مقابل تنازل این طرف است که حاضر شده که پولش را در هند بدهد اما در بغداد ندهد. بعدن مطالعه کن اشکالش را. عرض کنم خدمتون که اشکالش را دیگه وقت نداریم، چون که به ما میگن وقت میگذره. آقای کرمانشاهی پریروز خودش یادش نیست، ما گفتیم که مصالح و مفاسد در اسلام محترمه، با الفاظ چیز عوض نمی شود. ایشون آمد اینجا، البته عبارت محترمانه گفت، گفت برای که چه می فرماید در متعه، که کسی که متعه می کند با کسی که عمل نامشروع انجام می دهد، اینجا هم فرق اجده که اونجا دارد انکهتو، ولی در اونجا انکهتو نیست. این مسئله مشکله. من یک کتابی دارم، الاعتصام بالکتاب و سنت، مسائل فقهی که با اهل سنت اختلاف داریم، من اینها را در اینجا جمع کردم. در اینجا مسئله متعه را آوردم که متعه با مسئله عمل زنا از زمین تا آسمان فرق داره. عقدن از قرم خدمتون که این که باید عده نگه دارد، این که باید طاهر باشه، آوردم که شما بگید این را بگیرید مطالعه کنید. آقایان این کتاب، کتاب الاعتصام بر کتاب و سنه. بفرما.